وقتی شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه، انشالله دوستان خوبم، ما همچنان از تهران جام جم پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. برنامه روزانه رو شنیدید، انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خسته نباشید هم عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه. ساعت 10 هست و همچنان همراهتون هستیم. دیگر همکاران خوبم در استودیو حضور دارند، آماده هستند تا با برنامه زندگی راه حل میهمان لحظه های شما هموطنان گرامی باشند. این عزیزان رو همراهی بفرمایید.
حالا بتونیم هم با سرعت هم با دقت و مخصوصا موضوع اول ما هم که بحث اقتصاد و معیشت مردم هست رو انشالله شروع کنیم.
من امروز ما باید از کار دانشبنیان حمایت بکنیم. حمایت یعنی چی؟ یک، حمایت قانونی. دو، حمایت قضایی. سه، حمایت مالی، پولی و بانکی. تسهیلات رو بدیم به کسی که مولده. اونی که مولد نیست نمیشه بهش تسهیل داد. اینا از کار قضایی.
وجود دارد.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام میکنم حضورتون. لحظه های خوبی رو برای یکایی که شما آرزو میکنم. شما در این لحظه شنونده برنامه راه حل از رادیو گفتگو هستید. ما رو تا ساعت 11 همراهی بفرمایید. آقای سلطانی تهیه کننده این برنامه هستن و خانم ربانی هماهنگ کننده، آقای حاجبی هم که نویسنده برنامه هستن و من احمد طبعی کاشاس مجری این برنامه. افتخار داریم که به اتفاق همه همکاران و دوستانم در خدمت شما باشیم و تا ساعت 11 این برنامه راه حل رو تقدیم حضورتون بکنیم. همکاران دیگری هم با ما همراه خواهند بود که من در خلال برنامه حضورتون بیان خواهم کرد. در این برنامه به سمت موضوع استارتاپ ها بریم، نقش اونها رو در اقتصاد کشور مورد بحث و بررسی قرار میدیم و در آینده خواهیم گفتش که استارتاپ ها چقدر نقش میتونن داشته باشن در اقتصاد کشور. آنچه که در این برنامه بهش خواهیم پرداخت بحث چالش‌های پیش روز در بحث استارتاپ ها و موفقیت هایی که در آینده در اقتصاد ایران ایجاد خواهند کرد.
در سال جهش تولید، توجه به سرمایه انسانی خلاق و نوآور از اساسی ترین زیرساخت‌های اقتصاد دانش‌بنیان و کارآفرین است. حفظ پویایی جامعه و حرکت آن در مسیر رشد و توسعه پایدار نیازمند نگاه ویژه سیاسیون به زیرساخت‌های اساسی کشور است. چه نهادهای فنی و سرمایه‌ای و چه نهادهای انسانی و اجتماعی. سرمایه انسانی خلاق و نوآور یکی از اساسی ترین ساخت هاست. از طرفی دیگر حلقه وصل شبکه نخبگانی کشور استارتاپ ها هستند. استارتاپ ها یا همان کسب و کارهای نوپا نقش بی بدیلی در رشد و توسعه ایفا می کنند. در این راه روشن، خلق اندیشه، کارآفرینی و افزایش تولید و اشتغال نقطه عطفی در عرصه پرتلاطم اقتصادی ماست. پنجره جدید که برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه گشوده شده است. هنگامی که به تاریخچه استارتاپ ها نگاهی می اندازیم، آن را از ابتدای تمدن و با شروع داد و ستد بین انسان ها می توان لمس کرد. اما آغاز این پدیده به دهه 90 میلادی برمی گردد. فصل مشترک همه کسب و کارهای نوپا داشتن یک ایده است. ایده‌ای که یک هدف را دنبال می‌کند و آن رفع نیاز مردم و مشکلاتشان است. اگر بر این باوریم که می‌بایست در جهت رونق اقتصادی گام برداریم، نباید بر مطلوبیت فضای کسب و کار چشمانمان را ببندیم. این امر که خود یک شاخص همسو با جهش تولید است، نتیجه جز رشد پایدار نخواهد داشت. رتبه 124 کشورمان از میان 190 کشور جهان در مطلوبیت فضای کسب و کار تلنگری است که باید با آن نقاط ضعف این قطعه از پازل جهش تولید را شناسایی و برای دستیابی به رفاه، نوآوری و اشتغال مسیر را هموارتر نمایی. در این میان مدیریت صحیح و بهره‌گیری از رویکرد تعاملی سازنده از یک طرف و توجه به تجارب جهانی و واکاوی نمونه‌های موفق این حوزه از طرفی دیگر می‌تواند زمین ساز اتفاقات مثبت در اقتصاد کشورمان باشد. همان گونه که کشورهای همچون چین، ویتنام، مجارستان و لهستان کوشیدند و در این راه موفق شدند. در ایران مسیر حرکت کسب و کارهای نوپا و سازماندهی آنان با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بوده و هست. از نبود یک فرماندهی واحد تا حمایت‌های گاهن بیش از حد، همگی موانعی برای رشد و شکوفایی این شبکه نخبگانی در کشور است. با این همه هنوز چالش‌های بزرگی بر سر راه استارتاپ‌های ایرانی قرار دارد. چالش‌هایی که باید راه حل‌های آنها را پیدا کرد و شاهد اثرگذاری آنان بر جهش تولید در کشورمان باشیم.
ممنونم که همچنان رادیو گفتگو رو دنبال میکنید. همونطور که عرض کردم در آغاز برنامه، امروز قرار هست به بحث استارتاپ ها و نقش اونها در اقتصاد کشور بپردازیم. در این لحظه که دارم با شما صحبت میکنم، مهمانی در استودیو داریم، آقای مهندس رضا قربانی که کارشناس استارتاپ و کارشناس کسب و کارهای نوپا هستن و همینطور رئیس هیئت مدیره یک مؤسسه استارتاپ. خیلی خوش آمدید آقای مهندس قربانی به استودیوی برنامه راه حل در رادیو گفتگو.
به نام خدا و سلام جناب آقای طبیعی، سلام میکنم خدمت شما و همه مخاطبان خوب رادیو گفتگو.
من سپاسگزاری میکنم. خیلی خوشحال میشم که در آغاز الان وضع استارتاپ ها رو در کشور بیان بفرمایید که در چه شرایطی است از لحاظ اقتصادی و بعد بپردازیم به سایر موارد. بفرمایید خواهش میکنم.
وضع دست نیست آقای طبیعی. بعضیا وضعشون خیلی خوب شد، مخصوصا بعد از کرونا، و خیلی ها هم گرفتار شدن و پیشبینی این روزها رو نمی کردن. ما یک شرایط یکسانی نداریم. همونطور که توی کشور خیلی ها توی 7-8 ماه گذشته گرفتاری های عجیب غریبی پیدا کردن، در استارتاپ ها هم همین وضعیت رو داریم. اما اگه از مسائل روز بخوایم بگذریم، وقتی یه مقدار فاصله میگیریم به فضای استارتاپی کشور نگاه میکنیم، به نظر میرسه در مسیر بالغ شدن، بزرگ شدن و رشد کردن هستیم. خوشبختانه نهادهای رگولاتور متوجه اهمیت استارتاپ ها شدند، شرایط نسبت به گذشته خیلی بهتر شده و من فکر میکنم خیلی ها الان یک دید خیلی خوبی نسبت به استارتاپ ها دارن و اونها رو یک سری موجودات لوکس و غیر کاربردی دیگه نمیبینن.
میتونیم به چالش ها اشاره بکنیم؟ با توجه به تعریف و توضیحی که شما دادید، الان چالش های پیش روی استارتاپ ها چی هست؟
الا ماشاءالله که چالش داریم. ما استارتاپ یا یه جا جمع میشیم، خاصیتمون اینه که بلا فاصله میتونیم حداقل 1000 تا مثلا چالش رو بشماریم. من اگه بخوام یه چالش رو اسم ببرم و بگم این مهمترین چالشیه که وجود داره، چالش رگولاتوریه. استارتاپ ها چون ناشناختن، چون با نوآوری سر و کار دارن، چون که تغییر بخشی از ذاتشونه، متاسفانه در زمینه رگولاتوری به شدت دچار مشکل هستن.
چقدر این رگولاتوری و مشکلاتی که در این زمینه داریم اثر رو اقتصاد منفیشون یا روی ناموفقیتشون میذاره؟
خیلی خیلی آقای طبیعی، خیلی. واقعیتش اینه که استارتاپ ها یه نوع جدیدی از کسب و کارها هستن. ما اون کسب و کارهای مرسوم یا سنتی رو بذاریم کنار. وقتی در رابطه با استارتاپ صحبت میکنیم، داریم از مسیرهای تازه صحبت میکنیم و قاعدتاً قانون و رگولاتوری اونجا مشخص نیست، روشن نیست. گاهی اوقات برخوردهای نسنجیده در زمان شکل‌گیری استارتاپ ها باعث میشه که ما از فرصت هایی که میتونه پیش روی ما قرار بگیره خودمون رو محروم بکنیم و نقش خیلی مهمی داره رگولاتوری و ما نمیتونیم راحت از کنارش بگذاریم. متاسفانه نگاه رگولاتوری در خیلی از موارد نگاه سنتیه.
مسئولیتی در این زمینه کسی داره؟
نهادهایی که توی این زمینه مسئولیت دارن خیلی متنوعن. یعنی ما هیچ در واقع صنفی رو مثل استارتاپ ها نمیتونیم پیدا بکنیم. ما مثال بزنیم،
گاهی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نقش داشتن و کمک دهنده بودن و بسیاری از فعالیتاشون زیر نظر این معاونت انجام میشد. همچنان هست؟
همچنان همینطوره. معاونت علمی، بخشای مختلفی که زیر نظر ریاست جمهوری هستن نقش مهمی دارن. وزارت ارتباطات توی این اواخر، وزارت اقتصاد فعال شده، وزارتخونه های دیگه. ولی به طور کلی چند تا وزارتخونه رو اگر بذاریم کنار، بدنه دولت هنوز نتونسته ارتباط اثر بخشی با استارتاپ ها بگیره. یعنی ما یه سری
مثل چی؟ بیایم ازش
مثل وزارت سمت، صنعت، معدن، تجارت. خب این وزارت خونه ما انتظار داریم مثل معاونت علمی، یعنی ما استارتاپ رو یک تیکه یا یک گوشه‌ای نبینیم که یه جایی میاد. همه وزارت خونه ها سر و کار دارن. ما بخشایی رو داریم تو دولت تو سالهای گذشته متاسفانه برخورد میکردن. مثال بزنم، مثلا سازمان هواپیمایی کشوری یک هو میاد یه تعداد زیادی از استارتاپ هایی که تو زمینه فروش بلیت کار میکنن رو میبنده. چرا؟ چون میگه یه سری مثلا توی کانال ها و گروه ها دارن بلیت میفروشن، با یک در واقع چوبی که برمیداره همه رو میزنه. و ما تو این زمینه کسب و کارهایی داریم که اصلا تحول جدی ایجاد کردن. شما فقط یه مسئله خرید بلیت هواپیما رو، حالا الان که دیگه بالاخره مثل گذشته نمیشه سوار هواپیما شد، ولی حداقل 7-8 ماه قبل‌تر اگه بخوایم نگاه بکنیم چقدر تغییر کرد، چقدر آسون شد، چقدر راحت شد. منتها یهو یه سازمانی میاد برخورد سلبی میکنه، بعد انرژی باید صرف بشه که به یک سازمان دولتی ما در واقع این رو بگیم که اینها دارن کمک میکنن به اقتصاد کشور، اینها نیومدن که آسیب بزنن. و این برخورد که ما اول چماق رو برداریم بزنیم تو سر اینها آسیب میزنه. و من بخواید الا ماشاءالله میتونم نهاد یا در واقع جاهایی رو نام ببرم که برخوردشون از روز اول این بوده که یک مقدار متوقفشون بکنیم، بعد حالا ببینیم چیه.
این اتفاقی شما میگید در عرصه‌های مختلف استارتاپی میفته با توجه به بخشی که شما حالا اشاره کردید، بخش حاکمیتی. استارتاپ ها رو نمیشناسن، برای اینکه بشناسنشون نیاز دارن به اینکه یک زمانی رو سپری بکنن، قانونمند بشه از دیدگاه اونا و بتونن کار کنن. مثلا مثل مؤسسه استاندارد که در بعضی از فرایندهای استارتاپی موافقت نداره، یا وزارت دارایی، اقتصاد و دارایی که بحث مالیات ها رو داره، یا شهرداری ها از لحاظ دادن امکانات و شرایط ویژه استارتاپ ها رو به درستی نمیشناسن و مانع تراشی میشه. شاید بخش های دیگر کشور هم همینطوره. من ازتون میخوام خواهش بکنم که در این زمینه بازتر صحبت بفرمایید و بگیم که این چالش های پیش روی ما چقدر آسیب رسونده به اقتصاد کشور، چون استارتاپ ها در عرصه اقتصاد گام های مؤثری برداشتن که حالا ما تو عدد و رقم هم با شما در این زمینه صحبت خواهیم کرد.
جواب طبیعی، استارتاپ ها تو سالهای گذشته تونستن سبک جدیدی از زندگی و شیوه جدیدی از کار کردن رو معرفی بکنن. ما شاید نشه واقعا بریم بعضی از این زیانها رو به عدد تبدیل بکنیم، چون من فقط یک نمونه رو مثال میزنم. تصور بکنین جوانهایی که دور هم جمع شدن یه شیوهی از کار کردن رو دارن میبرن جلو که برای نهادهای رگولاتور و قانونگذار خیلی شیوه آشنایی نیست، با اون چارچوبهای ذهنی که دارن نمیخونه. یکی از اتفاقاتی که اصلا نمیشه به عدد و رقم تبدیل کرد، ناامیدیه که توی این جوانها اتفاق میفته بعد از معمولا برخوردها و جوی که در کشور را میفته، فضای مهاجرتی که در ذهن خیلی از این بچه ها هست. متاسفانه ما قبلا نیروهای تراز اول، الان نیروهای لایه چندم رو هم به این شکل در واقع من دارم میبینم که خیلی ها در خارج از ایران سرمایه گذاری میکنن که اونها رو از ایران ببرن. و به نوعی برای اونها فرش قرمز پهن کردن. این رو ما چطور میخوایم اندازه بگیریم؟ جوانهایی که حداقل 12 سال تحصیل رایگان، 4 سال تحصیل رایگان در دانشگاه و خیلی از خدمات دولتی و خیلی از بودجه های بیت المال صرف اونها شده که اونها این توانایی رو پیدا بکنن. این کسانی که در این فضاها کار میکنن به شدت شکنندن. ما در مثل فضاهای هنر، هنرمندانی که داشتیم، گاهی اوقات برخوردها باعث آسیب به اونها میشد. وقتی فضای کسب و کار رو که حالا به طور خاص داریم راجع به استارتاپ ها صحبت میکنیم، ما بیایم محدود بکنیم، هزینه‌ای که تحمیل میکنیم به کشور بسیار زیاده و بخشی از اون هزینه ها رو ما اصلا نمیتونیم اندازه گیری بکنیم، چون اون جوونی که ناامید میشه و جو ناامیدی بر اونها حاکم میشه رو چقدر دوباره باید هزینه بکنیم که به این که باید بشینیم، وقت بذاریم، انرژی بذاریم و نمیشود یه ساله و دو ساله به نتیجه رسید. گاهی اوقات 10 سال یا 20 سال باید زمان گذاشت. این آسیب ها الا ماشاءالله وجود داره، بدسلیقگی و کج‌سلیقگی وجود داره. ما مدیران دولتی داریم که گاهی اوقات چند سال بیشتر توی یک سمت حضور ندارن، میان و میرن و کسی اونها رو بابت آسیب هایی که توی اون دوره زدن مؤاخذه نمی کنه و این روحیه محافظه‌کاری باعث میشه که ما فرصت ها رو خیلی راحت از دست بدیم. متأسفانه
من سپاسگزاری میکنم آقای قربانی از مطالبی که بیان فرمودید. حتما پرسش های دیگری هم هست که در خلال برنامه حضورتون عرض خواهم کرد. من اعلام بکنم حضور شنوندگانم که ساعت 10:16 است در این لحظه که داریم با شما صحبت میکنیم و خوشحالیم که شما رادیو گفتگو رو میشنوید و برنامه راه حل رو. در این زمینه میخوام بریم سراغ اسنپ به عنوان یکی از استارتاپ های بزرگ کشور. بله، آقای محمد خلج مهمانمون هستن، مدیر عامل اسنپ هستن، روی خط ارتباطی مونن. آقای خلج سلام.
سلام عرض.
روزتون بخیر جناب خلج.
ممنونم. بندم سلام دارم خدمت شما، مهمانان عزیزتون و شنوندگان برنامه شما.
قربون شما. آقای خلج قاسم آبادی، با توجه به اینکه اسنپ رو راه انداختید، الان ما داریم با آقای قربانی در استودیو صحبت میکنیم، موانعی وجود داره برای اینکه یک استارتاپ بیاد و بتونه کارش رو جلو ببره و بتونه موفق بشه؟ چالش های پیش روش هست. شاید به تعبیر آقای قربانی به جهت این که بخشی از مدیران نمیشناسن شرایط استارتاپی رو و تا حالا باهاش آشنا نبودن، مقابله میکنن یا اینکه موافقت نمیکنن با حرکتشون که انجام بشه. من از حضرت عالی میخوام این رو بپرسم که زمانی که شما اسنپ رو اومدید راه اندازی کردید، چیکار کردید، چقدر با این موانع برخورد کردید و چجوری حلش کردید؟ بفهمید جناب خلج.
عرض کنم که خب در حال این یه موضوعی هستش که تقریبا همه عزیزانی که تو اکوسیستم یا زیستبوم در واقع استارتاپی فعالیت دارن باش آشنا هستن و یه موردی هستش که خب طبیعتا به واسطه این که قبل از ظهور این در واقع مفاهیم و اشکال جدید شرکت ها از قبیل شرکت های استارتاپی، نوپا، دانش بنیان، مجازی، خب ما روی یک طیف مشخصی از تقسیم بندی شرکت ها قوانین و مقررات رو تنظیم و تضمین کردیم که حالا خیلی در واقع دستبندی سادش رو میشه به شرکت های دولتی خصوصی یا نیمه دولتی و نهایتا تعاونی ها تعریف کرد. اما اخیرا در این چند سال اخیر خب نوت ها و اشکال جدیدی از در واقع شرکت ها و سازمان ها ظهور پیدا کرده. خود در واقع حالا من اینو قبلا هم عنوان کردم، خود دولت هم یک رشته جدیدی از خودش رو نشون داده به عنوان دولت الکترونیک و این نشون میده که خب دیگه ما اون تقسیم بندی که قبلا داشتیم برای بحث تدوین قوانین و مقررات و حالا به نوعی صفر و یکی، این باید تغییر بکنه و بعد خودم اعتقاد دارم که شاید نیاز به در واقع تعیین و تضمین یک ماتریس چند بخشی باشه از شرکت ها که جنبه های مختلفشون رو در این ماتریس دیده بشه و بعد بر اساس این در واقع تقسیم بندی جدید خب قوانین مقررات و همینطور احتمالاً اگه رگولیشن قرار است اتفاق بیفته منطبق با این مفاهیم باشه.
آقای خلج، این قوانین مقررات رو کی باید تنظیم کنه یا گروهی که؟ بفرمایید، خواهش می‌کنم.
شرکت و استارتاپی شروع فعالیت میکنن، خب گاهن هم با قوانین مقررات موجود که وضع شده توسط قانونگذار یا رگولاتور که میتونه یک ارگان نهاد دولتی باشه، که در واقع این قوانین رو وضع میکنه، اینا تضاد دارن و خود منطبق با اون قوانین نیست فعالیتشون. اما به مرور با دخیل شدن همین بخش خصوصی این شرکت ها در واقع روال و روند قانون گذاری، در واقع راه اندازی بلاشه، در واقع تدوین قوانین رو به نوعی کمک میکنن، منطبق میکنن با این مفاهیم جدید. و خب الان ما یک تجربه موفق رو حداقل در شرکت خودمون داشتیم در اسنپ، که در خصوص تاکسی اینترنتی ما یک تعامل خوبی با وزارت خونه کشور و همینطور وزارت سمت داشتیم. یک دستور عملی تدوین شد، یک قوانین مقرراتی سازی جاری شد، وضاحت قانونی ما تایید شد و خب بر اساس همون هم فعالیتمون رو در شهرهای مختلف با وضاحت قانونی و قوانین مقررات جدیدی که وضع شد در واقع پیش بود.
چه از زمان بود برای اینکه اینها رو به تصویر برسونید و موفق بشید و کارتون رو انجام بدین؟
زمان زیادی بود، شاید بیش از 2 سال فکر می‌کنم از شروع مذاکرات و در واقع نشست‌ها، اما انجام شد. منظور اینه که به هر حال به عنوان یک تجربه موفق در کشور وجود داره و این اتفاق افتاده.
نکته‌ای که الان آقای قربانی در استودیو هستن و اشاره می‌کنن، بیانشون این هست که بعضی از وزارتخانه‌ها و یا بعضی از سازمان‌ها و نهادهای اجرایی در کشور استارتاپ ها رو نمیشناسن و مانع ایجاد میکنن تا اینکه اول بشناسنشون، جلوشون رو بگیرن، بعد وضع خودشون رو نسبت به اونها بسنجن، ببینن چقدر میتونن در بخش اقتصادی در این استارتاپ نقش داشته باشن و درآمد کسب بکنن و بعد اجازه یک نوع فعالیتی رو بدن. خود این یک گام مؤثری رو میتونه برداره برای اینکه موفقیت ایجاد بشه اگر اینها بپذیرند. این یک مشکلی بود که ایشون به عنوان چالش مطرح کردن.
بله، حقیقت عدم شناخت که خب وجود داره، یعنی این که واقعا این که شرکت ها در واقع شرکت های دانش بنیان استارتاپی، خب به هر حال این نحوه فعالیتشون، نحوه در واقع کاری که انجام میدن، شاید خیلی من خیلی یه مثال بزنم خدمتتون. ببین مثلا توی قوانین دارایی، قوانین مالیاتی یا حتی قوانین بیمه، الان شما اگر نگاه بکنید خب یک سری فعالیت ها، یک سری حتی اصول مربوط به حسابداری در شرکت های ما اتفاق میفته که اینا هنوز در واقع تعریف نشده یا حداقل شناخت نسبت به در واقع این اتفاقات و فعالیت هایی که داخل شرکت های استارتاپی میفته هنوز ایجاد نشده. خب نیاز هست ما در واقع به نوعی شرکت هایی که این حوض فعال هستن باید این مفاهیم رو در جای مختلف رگولاتور و حاکمیت در جایی که در واقع قانون‌گذار تصمیم گیر هستن کمک بکنه اینها در واقع شناسایی بشن و بر اساس همون قوانین و مقررات اینجالا وضع بشه تا حال مشکلات فعلی که وجود داره به نوعی حل بشه.
من ممنونم آقای خلج از اینکه ارتباطتون با ما برقرار شد و تونستید دیدگاهتون رو بگید. آرزو موفقیت میکنم براتون.
سلامت باشید. منم از شما ممنونم.
سپاسگزاری میکنم. خانم ها، آقایان، آقای محمد خلج قاسم آبادی روی خط ارتباطیمون بودن. ایشون مدیر عامل استارتاپ در حوزه حمل و نقل بودن که دیدگاهشون رو مطرح کردن. برگردیم به داخل استودیو و اعلام بکنم حضورتون که ساعت 10:22:48:49:50 از شما همچنان شنونده برنامه راه حل هستید.
سلام به شما شنوندگان محترم برنامه راه حل در رادیو گفتگو. محبوب پیشگاهپور هستم در خدمت شما با گزارشی دیگر. محدودیت، تورم، چک، اینترنت، رکود، تحصیل، مسائل و مشکلاتی که این روزها با اونها مواجه هستیم و در ادامه از زبان شما مردم میشنویم.
من چالشی که الان باش مواجه هستم و فکر میکنم کلن همه افراد جامعه با این چالش مواجهن، چالش افزایش قیمت ها، گرونی، دلار. درآمد ما که همون درآمد قبلی متاسفانه، چون با توجه به گرونی باید درآمد افزایش پیدا کنه، اما خب ما نه، ما هیچ تغییری توی درآمدمون نداریم، اما چرا توی روند زندگیمون خب واقعا تاثیرگذار بوده. اهدافمون، برنامه‌ای که ریخته بودیم برای زندگیمون، معمولا برنامه‌ای می‌ریزیم نمی‌دونم 2 ماهه 3 ماهه بعد میایم 5 ساله می‌کنیم، واقعا اونا رو کلاً به هم ریخته، ولی خب باز زندگی ادامه داره دیگه.
شغل بنده کابینت سازی و دکوراسیون است. مشکلی هم که امروزه باش مواجه هستیم یکی گرونی جنسا میشه، یعنی مواد اولیه کابینت که قیمت ثابتی نداره و هر روز تقریبا میشه گفت قیمتاش بالا میره، یعنی باید به روز مثل یه طلا فروش ما باید به روز قیمت بگیریم تا بتونیم به مشتری قیمت بدیم. و مسئله دیگه اینه که کار کابینت و دکوراسیون از اولویت مردم خارج شده، مردم بیشتر به مسائل معیشتیشون میتونن برسن، یه تو اولویت نیست که کابینت یا دکوراسیون چیزی برای مغازه یا منزلی انجام بده.
دانش رشته تربیت بدنی هستم، از سرعت نت و اینجور چیزا واقعا شاکی هستم، خیلی قطع و وصل میشه و همچنین برای مسائل درسیم اصلا استادی وجود نداره. ما وارد سایت شدیم همین چند روز پیش، حذف اضافه انجام دادیم ولی اصلا نام استاد مشخص نیست و هیچ استادی نداریم، با اینکه به مثلا وسطای سال تحصیلی هم کلا گذروندیم و اینا، ولی هنوز کلاسی برگزار نشد و هر کلاسی هم که برگزار میشه خاطر نبوده امکانات و اینجور چیزا ما اصلا نتونستیم که شرایط تحصیلی خوبی رو بگذرونیم.
رونق، ثبات، تغییر، امید، تلاش، حرکت، راه حل.
ما اهدافی که برای خودم در نظر گرفته بودم واقعا اهداف خیلی دوست داشتنی بود برام، هنوزم هست، طبیعتم جزی از اهدافم بود، ولی خب شاید یکم تجملی تر و الان یکم اومدم ساده ترش کردم، چون شاغل هستم، یه جمعه رو میرم توی کوه و طبیعت، هم واقعا لذت میبرم، هم این که تا اواسط هفته انرژیش برام میمونه و این باعث میشه که خیلی خوب کار کنم با تمام این تفاصیل، با همه این گرونیا خیلی نمیشینم بهش فکر کنم، بلکه با همین روالی که حالا پیش اومده منم دارم در کنارش پیش میرم.
راه حل یکی اینکه ثبات قیمت ها، یکم که مثل سابق اگه فروشنده های MDF فروش چکیشون رو دوباره از سر بگیرن، ما هم به همین صورت میتونیم با مشتری چکی کار کنیم و در نهایت این باعث میشه که بازار کار دوباره رونق بگیره. و به هر حال هستن الان همکارای ما یا خود بنده الان هستیم که چند نفر الان نیرو هست که کار میکنه برای ما، بالاخره اونم باید زندگیشو تامین کنه، خانواده ای داره. به هر حال اگه به این صورت باشه که بازار کار رونق بگیره، به تبع خب همه میتونن از این شرایط استفاده بهتری.
اینکه خودمون دنبال یه منبع کتاب باشیم که مربوط به همون درس و رشته دانشگاهیمون باشه، خودمون تلاش کنیم که بتونیم یه اطلاعاتی به دست بیاریم و بتونه به همون کمک بکنه.
روز و روزگار بر شما خوش.
محبوبه پیشگاه پور بود که گزارشی رو ارائه دادن و راه حل خواسته بودند و بیان کردن. سپاسگزاریم از پیشگاه پور. بریم به سراغ بحث‌های دیگری که حالا در استودیو داریم. با بحث استارتاپ رو در جهش تولید مورد بررسی قرار دادیم آقای قربانی با شما. خب الان موانعی که وجود داره، یه بخشی از موانع هم مربوط به وزارت دارایی است، رو بحث مالیات ها اشاره شد. آقای محمد خلج قاسم آبادی که روی خط ارتباطتون بودن گفتن که رگولاتورها موظف هستن که یه بخش‌هایی رو به بخش‌های دیگر کشور معرفی کنن یا قوانین رو به گونه‌ای تنظیم بکنن که استارتاپ‌ها بتونن کاراشون رو انجام بدن. شما نظرتون در این زمینه چی هست؟
جناب طبیب، آیا خلاص خیلی درست گفتن. واقعیت اینه که خیلی از رگولاتورهای ما یک لباسی دستشون هست و همه آدم‌ها رو اون لباس رو تنشون می‌کنن. اگر که گشاد بود براشون گشاد بود، اگر هم که تنگ بود تنگ بود. هیچ وقت رگولاتور ما احساس نکرده که خودش رو باید با کسب و کارها هماهنگ بکنه. ببینید ما نزدیک به 6300 تا صنف داریم، همه اینها در همه این سالها به همین شکل کار کردن، پس بنابراین شاید به رگولاتور باید حق بدیم که بگه همینیه که هست، یعنی هر کی میخواد بخواد، هر کی هم نمیخواد نخواد. ولی واقعیتش اینه، من این گزارش خوب همکار شما رو که میشنیدم، اینا مسائل واقعی مردمه، یعنی بحثایی که در رابطه با گرونی، حالا تعبیر درسترش تورم وجود داره، یا بحثایی که در رابطه با زیرساخت و اینترنت وجود داره، همه اینها موضوعات واقعیه. آقای خلج جمله‌ای رو گفت واقعا تکان دهنده است. توی صحبتاش گفت که 2 سال زمان گذاشتند که با رگولاتور بتونن به توافق برسن. ببینید 2 سال زمانیه که اصلا یک استارتاپ خلق میشه و حتی ممکنه نابود بشه. ما نمیتونیم با اون مدل‌های قدیمی به این ماجراها نگاه کنیم. قبول کنیم که خیلی از مشکلاتی که امروز داریم باهاش دست و پنجه نرم می‌کنیم به دلیل همون نگاه اشتباه و قدیمیه. ما نمیگیم که رگولاتوری نباشه، ما نمیگیم که هرج و مرج و آنارشیست باشه، ما میگیم رگولاتوری باید خودش رو تغییر بده و اگر رگولاتوری روی کردش این باشه که تنبلی کنه و خودش رو تغییر نده، همینه. یعنی گرونی خواهیم داشت، تورم خواهیم داشت، اینترنتمون مشکل داره. ببینید ما یکو آموزش و پرورشی که این همه سال به آموزش آنلاین